أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. در فصل 23 بحث در این بود که علم به جزئیات یک وقت به نحو کلی است، به طوری که تغییر معلوم جزئی و عالم سرایت نمی کنه، و گاهی هم علم به جزئی به طوری است که تغییر معلوم جزئی به عالم سرایت می کنه. بعد از اینکه این حرف رو از شفا نقل کرد، بعد توضیح دارد، اگر که این توضیح هم چیزی که از مباحث مشربیه آمده، در توضیح مطلب می‌فرمان و توضیح او ان العلم الانفعالی الذی یحصل بالاشیاء من الاشیاء لا من جهت العلم و اسباب الخسرا لابد و ان یتغیر به تغیرها، فَإِنَّكَ إِذَا عَلِمْتَ مِنْ زَيْدٍ أَنَّهُ فِي الدَّارِ عِنْدَ كَوْنِهِ فِيهَا فَإِذَا خَرَجَ زَيْدٌ عَنِ الدَّارِ فَإِمَّا أَنْ يَبْقَى الْعِلْمُ الْأَوَّلُ أَوْ لَا يَبْقَى فَإِنْ بَقِيَ لَمْ يَكُنْ عِلْمًا بَلْ جَهْلًا فَذَلِكَ الْإِعْتِقَادُ قَدْ تَغَيَّرَ فِي كَوْنِهِ عِلْمًا وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَبْقَ فَتَغَيُّرُهُ هُنَا أَوْزُ. مستحضری که علم انفعالی بعد از وقوف در مقابل علم فعلی که قبل از وقوف، در علم فعلی معلوم تابع است، در علم انفعالی علم تابع است. الان می فرماد ان العلم الانفعالی که بعد از وقوع الذی یحصل بالاشیاء من الاشیاء، یعنی علم به اشیاء، علم به یک پدیده بعد از وقوع اوست. مثلا کسوف واقع شده، بعد از وقوع کسوف علم به او حاصل گردیده است، لذا یحصل این علم انفعالی یحصل بالاشیاء من الاشیاء، از خودش بعد از وقوعش. لا من جهت العلم به اسباب هل خسرا، نه به جهت علم به اون اسباب و علل باشه که یه علم ثابتی باشه. در علم انفعالی اینجور نیست، لا من جهت العلم به اسباب هل خسرا. خب در علم انفعالی لابد و ان یتغیر، علم به تغییر اون اشیاء، لابد و ان یتغیر علم به تغییر این تغییر اون اشیاء، اون اشیاء که متغیر شد علم هم متغیر می شود. فَإِنَّكَ اِذَا عَلِمْتَ مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا انهو فدار، وقتی شما علم دارید به این که زید در خانه است و این علم شما بعد از وقوع او، یعنی بعد از دخول او در دار حاصل شده، این بینکه ازا علم کمین زیدن انهو فدار اند کونهی فیها، یعنی وقتی که او در دار است، خب این علم هست، علم انفعالی است. فاذا خرج زید عن الدار، حالا که زید از اونجا خارج شد، فاما ان یبقى العلم الاول، که علم به بودن زید در دار است، او لا یبقا، یا اینکه اون علم باقی نمیمونه. فاین بقیه اگر باقی بمونه لم یکن علمن بل جهل. خب الان که مطابق با خارج نیست، زید که در خانه نیست، علم به بودن زید در خانه وقتی زید از خانه بیرون رفت، این الان جهلش مطابق با واقع نیست. اگر اون علم باقی بود دیگه علم نیست، جهل. فذلک الاعتقاد، فإن بقي لم يكن علما بل جهلا، فذلك الاعتقاد قد تغير في كونه علما، حالا اینکه علم شده جهل. حالا فاما ان لم يبقى، البته که فاما و اما دیگه نمیخواد، و ان لم يبقى دیگه، یا فإن بقي اینجور، و ان لم يبقى اگر باقی نمونده باشه، فتغير آهنا اوزه، دیگه اون علم بود الاسا علم نیست. این نکته ایست که به عنوان توضیح حرف ابن سینا در مباحث مشرقی هم آمده بود، اینجا هم بهشون آورده. بعد فخر رازی در مباحث مشرقیه یه مطلبی رو نقل میکنند از به عنوان قال بعض الناس، و بعد دو تا نقد بر این حرف وارد میکنند که مرحوم سرالمتعلمین این رو اینجا آوردن. اولا حرفی که از بعض ناس نقل میکنه فخر رازی، این حرف حرف روشنی نیست، حرف مبهمی است، در یک فضای غبارآلود، حرف مشخص نیست. بعد نقدهایی هم که وارد میکنه یک نقدهای کلامی است، یعنی بیشتر به یه حرفای کلامی شبیه تر تا به یه حرف فلسفی عقلی. حالا اگرم که ایشون اینجا نقل نمی کرد خیلی ازش بیشتر ممنون بودیم، اما حالا ایشون این حرف از مباحث مشرقی اینجا نقل میکنه تا برسن به فرمایش مرحوم عقل طوسی. لذا فرمان به این که و قال بعض الناس، حرف فخر رازی تو مباحث مشرقی هست اینجا دید. العلم و به ان شیء سیوجد و هو نفس العلم به وجودهی اذا وجد ذلک الشیء و هذا مما ابتلوه به وجهه. این که بعض ناس گفتن العلم به ان شیء تبیین نشده، این علم کدوم علمه؟ علم کارشناسی تخصصی است یا علم انفعالی معمولی؟ اینش مشخص نیست، چون تا مبادی تصوریه یه مطلب معلوم نباشه اون مطلب اصلا سامان پیدا نمیکنه، یعنی در هیچ جهتش سامان پذیر نیست. العلم به ان شیء سیوجدو، این که شما به یه چیزی علم دارید که او یافت می شود، هو نفس العلم به وجوده ایست، این علم به وجوده این که اذا وجد از آل کشید. خب این عینیت این علم و معلوم در این صورت که الان محل بحث اوست اصلا معلوم نیست چه علمیست، چگونه علمیست که تا بعد ببینیم عینیت این علم با این معلوم چگونه است. حالا اینو نقل کردن، حالا خود فخر رازی هم اینجا ناقله، میگوید به اینکه و هذا مما ابتلوه، متکلمین رو ابتال کردن، گفتن حرف درست نیست، به دو وجه. الاول انه لو کان کذلک، اگر اینجور باشه علم به شیئی که مثلا در آینده یافت میشه عین علم به وجود اوست وقتی یافت شد، انه لو کان کذلک، اگر اینجور باشه لوجب اذا علمنا فی وقتنا هذا ان زمانا من الازمنه سیوجد و نهو ان نعلم فی النهاره به ان اللیل المستقبل سیوجد و سا ثم جاء الليل و نحن فی مکان لا نمیز بین الليل و النهار ان نكون العالمین به وجود الليل از فینا علم بذالک. شایمان اگر اینجوری شما میگید باشه، خب ضرورت دارد وقتی ما علم پیدا کردیم اذا علم نافی وقت نهازا، الان ما علم پیدا کردیم به این که ان الزمان من الازمنه سیوجدو، بالاخره زمانهای آینده میاد، این نه و هم نعلم و که مثلا علم پیدا کنیم فی النهار فان اللیل المستقبل سیوجدو، ما الان روز اینجا نشستیم خب میدونیم که الان ده ساعت دیگه شب فرا میرسه، علم الان ما به این که شب فرا میرسه. ثم جاء اللیل، لیل هم میاد شب میرسه، و نحن فی مکان، و ما در همون جا هستیم به طوری که لا نمیز و بین لیل و نهار، آدم در یک جایی است که توی سلول های انفرادی زندانی یه دور زمینی یه خلاصه یه جایی که اصلا شب و روز حالش نمیشه. ثم جاء اللیل و نحن فی مکان که لا نمیز و بین لیل و نهار، خب اینجا باید ان نکون عالمین به وجود لیل باشه، از فینا علمون بذاره، این جمعین که گناه خواهد شد، ولو علمنا فی وقت ناهازا، ما الان علم پیدا کنیم که ان الشمس ستطلع بعد وقت ناهازا، که مثلا شمس طلوع میکنه بعدن، ثم طلعت، حالا شمس هم طالع شد، ان نکون عالمین، ما عالمیم به طلوع شمس، این عالمین به طلوعها، و این لم نشاهد، و اگر تو رو نبینه، حالا چشم رو بسته یا جایی به دسترسی نداریم، و لا اخبرنا بها و لا عرفنا زیاها، نه خبری داریم نه میشناسیم نه نورش رو میبینیم، از فینا علمون بذاره که علم او داریم، خب و تالیف علم سالین باطل و کزل مقدر. در این تفسیر المنار، صاحب المنار تعبیر برده بساطی دون فرما، خب بلاخره ایشون آدم خیلی تند و تیزیه، حرفشون زبانشون بعضی زبانشون خیلی تنده، ولی حالا یه ملاحظاتی داره، ایشون خیلی زبان تندی داره هم در نقدش هم در تفسیرش، الان کل مجمعی منتها حالا ایشون گاهی تو المنار آرای دیگران رو که نقل میکنن، حرفایی که دیگران در مثلا پیرامون یه موضوع زدن حرفا رو نقل میکنن، بعد میگن به این که خب ما در مقابل این حرفای مثلا بی اساس چاره ای نداریم جز این که صبر کنیم، چون خدا به ما فرموده بسته این رو به صبر و سلام، چاره ای نداریم صبر کنیم، حالا حرفی دارن، یعنی صبر و تحمل در برابر آرا و حرفایی که اساسی نداره، گاهی وقتا حرفای سادن فقط باید بسته اینو به صبر و صلات رو باید در نظر داشته باشه، باید آره این حرفون هست دیگه که باید گفتن چیز. البته خب اینا قابل قرار دهن که این خواهی حرف قابل نقده، اینکه پذیرش این که حالا این حرف در مقابل، اول اینکه حرف معلوم نیست، بعد اگر حرف معلوم بشه تازه این نقد هم به نقد کلام، و ثانی وجه دوم این است که ان العلم یستدعی صورتا مطابقتا للمعنی، خب علم استدعای این را دارد که ان العلم یستدعی صورتا مطابقتا للمعلوم، وقتی معلوم ما عوض شد علم ما عوض میشه دیگه، شما چجوری میگی این عین مونه، ان العلم یستدعی صورتا مطابقتا للمعلوم، و کما ان کون شی سیوجن مغایر لکونی موجود، اینا دو چیز هم تغییر کرده، وقتی معلوم عوض شد علم خب عوض میشه، نه تنها این که مغایرن بل منافن له من حیث و ان المفهوم من قولنا الشیء سیوجد و ان الذی هو معدوم فی الحال له تحقق و وجود فی الزمان المستقبل. نه این که این مغایر از این دو، بلکه نقیض همان. مثلا همون مثال قبلیشون که حالا زید در دار است، زید در دار نیست، الان به دو قضیه تبدیل شد، دو قضیه نقیض همان دیگه، نشگیری میشه با هم دیگه جمع بشن. لذایشون هم میفرماد که کما ان کون شیء سیوجد مغایرون لکونه موجودن. الان میگید موجود میشود، این الان موجود نیست، بعدا موجود میشود، وقتی موجود شد اینجا موجود نیست، اونجا موجود است، اصل نیست، ما هم دیگه گذشته از این که مغایرن بل منافن له، منافی یعنی نقیض همان، از اون حیث که من حیث و ان المفهوم من قول وقتی میگیم الشیء سیوجد این است که ان الذی هو معدوم فی الحال له تحقق و وجود فی الزمان المستقبل. دیگه اینی که الان تحقق نداره در آینده تحقق پیدا میکند، بین هست و نیست، معدوم و موجوده، خب اینا با هم منافی هستند، مناقضند. الشیء سیوجد و ان الذی هو معدوم فی الحال الان برای همین معدوم له تحقق و وجود فی الزمان المستقبل. فاذا کان المعلومان فی انفسها متغایرین و متنافیین، یعنی بنابراین دو قول گفتیم مغایرن بلکه منافیین، فاذا کان المعلومان دو معلوم فی انفسه ما خودشون با هم متغایرن، متغایرینن و متنافیینن، وجب ان تکون صورت الحاصلت من هما فی الذهن، اون صورت این دو هم که در ذهن حاصل می شود متغایرتین و متنافیتینن. چرا؟ لکون هازن نو من العلم المحفوظ من الامور المتجددت علا وصف تجددها لابد و ان یکون متغایرن، متغیرن طبعا معلومی. این نوع از علم که عکس میشه از امور متجدد و از امور متسرم، اموری که بالاخره ثبوت ندارن، این نوع علم که از امور تجددی عکس میشود علا وصف تجدده ها، یعنی با عنوان حفظ عنوان تجددش، لابد و ان یکونه متغیرن، متغیره طبعا معلومه دیگه، معلومش متغیر بود، علمش متغیره. اینجا در این موارد در علم انفعالی علم دابه معلومه دیگه، وقتی معلوم تغییر پیدا کرد خب علم متغیر میشه. و اما العلم الحاصل من جهت اخرى، بله اگر علم انفعالی منظور نباشه، اون علم فعلی منظور باشه که یک متخصص و یک کارشناس او قبل از وقوع میداند. و اما العلم الحاصل من جهت اخرى و مبدأ اعلا، البته فهو غیر تابع لمعلومه و لا متغیر به تغیر معلومه. اون علم تابع معلوم نیست و متغیر به تغیر معلوم نیست، اون یه علم ثابت است، یه علم کلی است، او قبل از وقوعش، هنگام وقوعش و بعد از وقوعش را میداند، منتها علم او از اسباب و علل گرفته شده، از یک مرتبه عالی تر از وجود گرفته شده. خب اون علم دیگه تغییر پذیر نیست. حالا مثلا فرض بفرمایید که یه وقت از انسان بدون آگاهی به متن واقع در بستر تدریج زمان حرکت میکنم که دیروز اشاره کردیم، هر روز بالاخره یه پدیده هاییست برای او تازه علم با اون پیدا شده، الان را میبینن، بعد از ظهر خبر نداره، فردا خبر نداره چی میشه، چطور میشه، چجور میشه. خب این هم همواره همینطور تابع همین الان. مثلا امروز آمده درس، بله درس بوده، جلسه بوده، این الان علم به تشکیل جلسه داره، هیچ خبر نداره. او چون نمیدونه فردا میاد به لحاظ همون قانون زندگی که داره، چون علم نداره که فردا چه خبر میشه، فردا میاد مثلا در مدرسه پرسد چی شده، مثلا استاد مرد، یاد فدیده های دیگه تغییر کرد. اما یه کسی که دستی بالاتر داره خب میفهمه، اون قضیه مرحوم عاشق مرتضای طالقانی رضوان الله علیه که مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه ازشون نقل میکنن، میگن هنوز تعطیلات محرم شروع نشده بود، رفتیم خدمت ایشون، دیدیم که ایشون درس امروز نیست، رفتیم خدمت شما چرا هنوز تعطیلات محرم که مونده، چون فرمودن دیگه درس نیست دیگه، میگه تموم شد. چی تموم شد؟ حالا اون تعبیر خاصی که خودشون داشتن رو دیگران نقل کنن که خود میخورده، فرمود خر طالقان رفته پالونش مونده. خب الان به لحاظ ظاهری که چیزی تغییر نکرده، او میفهمه که مثلا و از این قضایا کسانی که در باطن دست پیدا میکنن و میفهمن. در باره خیلی از بزرگان نقل شده، راجع به مرحوم آیت الله خونساری، اصد احمد آقای خونساری رسول الله، گفت این بزرگ با خوب اون شب کاراشو رسیدن در معمول، بعد نشستن دعای عدیله رو برای خودشون خوندن، نشست خوندن دید دور بریا خدافزی کردن به درستان خواهد میگرد و مانند اینا و کم لهم من نذیر. قرار از این که یه وقت از آدم یک رویای صادقی نصیبش میشه، خب رویای صادق مستحضری دیگه، یعنی انسان جانش به باطن عالم راه پیدا میکنه. حالا بحث در باره رویا سلطان، این بحث اون فصل یوسفی خصوص خیلی فصل شیرین نیست، خیلی فصل علمی. کسی هم تا حالا اون رو به نحوی کار نکرده که مثلا یه رساله، یه کتاب، یه چیزی اون رو به یه ادبیات خاصی پیاده کنه. خیلی بحث سنگین و شریفی است. با واقعیت رویای صادق اینه که انسان، جان انسان با باطن عالم ارتباط برقرار کرده، یعنی مراتب عالم که هست، یک مرتبه ملکوت عالم که متن است، هر مرحله از وجود متن است برای مادون که شرح شد. او یک رویای چیزی اونجا نصیبه شده. حالا خیلی از ماها رویای صادق داریم، خیلی از ماها موقعی که در حالت انصراف خواب، حالا که در حال کاری به خواب و بیداری نداره، همینطور به اون سمت منصرف میشن که اونها آدم های خاصی هستند. ما خیلی وقت هاست که با متن عالم ارتباط برقرار میکنیم، حقایقی پیدا میکنیم، اما این فقط در مقام احدیت ما میمونه، در مقام واحدیت ما نمیاد. و خیلی از ما خیلی از خبرها تو خواب از متن واقع میبینیم، اما چون یه خیال درستی نداریم و این باید از قوه خیال بیاد صورت، چون معناست دیگه، اون که در واقع انسان میبینه معناست، صورت که نیست، معناست، اون معنا بیاد قوه خیال صورتی برای او درست بکنه، چون قوه خیال ما قوه خیال درستی نیست، یه صورت درستی از او به ما ارائه نمیده. سو آدم بلند میشه یه چیزهای پریشان و درم برهم تو یادش هست که اصلا سر و تش منو نیست. این باز به خاطر نقص قوه خیاله. اگه قوه خیال طهارت داشته باشه، اگه قوه خیال قوی باشه، اگه قوه خیال هرزگی های خاصش نداشته باشه، خب اون رو خیلی خوب اینجا پیاده میکنه. قرار در اون مواردی که حالا رویای صادق نصیب شده و مثال هم تونسته صورتی از او و خلاصه در این مقام واحدیت انسان هم آمده، از مقام واحدیت به مقام کثرت انسان هم را پیدا کرده، خب تعبیرش هم حالا فهمیده. البته هنر این نیست که تعبیر خواب آدم رو دیگری تعبیر کنه، خود آدم باید تعبیر بتونه بکنه. خب اونی که در متن واقع او دیده، او بیاد در خارج پیاده بشه، اینجا تدریجه. ممکنه کسی یه خواب ببینه 20 سال دیگه پیاده بشه، اینا مربوط به نحوه دریافت است. یه وقت کسی یه جانی داره، جان او اقتضای خاصی را داره، در عالم رویان که با متن واقع ارتباط برقرار کرده، اونجا در یه حد سائل پیمایی یه چیزایی مثلا دیده، فردا پیاده میشه. یعنی دیگه خیلی زمان نیست، تو سائل مثلا باطن و ملکوت چیزی دیده، طوری که در پیاده شدنش هم بیان فردا میخواست پیاده بشه، شب خواب میبینه صبح دیده پیاده شد. اما نفس قویست، تو اون دریای باطن میره، یک خوابی میبینه که 20 سال بعد پیاده میشه. یعنی در اینجا که تدریج است، زمانیست، این تجدد زمانی اینجا اقتضا میکنه، اونی که متنه بالاخره اینجا پیاده میشه. اما این آقا 20 سال پیش در اونجا دیده، بعد از 20 سال در اینجا پیاده میشه. این متفاوته. منتها اینی که دیده و تعبیرش هم میدونه، بالاخره در خارج الان انتظار او را دارد، غیر منتظرانه نیست، غافلگیر نمیشه. همونطور که دیروز عرض کردیم، انسان‌های کامل در هر مرحله از وجودی قرار دارن، هم قبلش را می‌خوانن هم بعدش را می‌دانن. لذا انسان کامل انسانی است که متوقف در یک مقطعی از وجودی نیست. انسان‌های کامل موجودات اسیر زمان نیستن، اسیر مکان نیستن، اسیر یک مقطعی از زمانی نیستن. بگه ما الان مثلا زواد قدسی معصومین علیهم السلام غیر از وجود مبارک حضرت ختم امامت، خب اینا از دنیا رفتن، در این دنیا دیگر نیستن. همونطور که مردم خب در این دنیا دیگر نیستن، نبود اونها رو در این نشأه به لحاظ بدن عنصریشون یک وجهی، ولی به لحاظ حقیقتشون اونا که غایب از یه عالم نیستن، اینا که اینجور نیست. اگه در یه مرحله از وجودی بودن، قبل و بعدش را نبینن، نخونن، حضور نداشته باشن. و وقتی این بحث فلسفی درست حل شد، به کرسی نشست با برای این عقلی، بعد قضایای خارجی که انسان میشنوه، ببینه اینا دیگه خرافات نیست، اینا دیگه ساختگی ها نیست. وقتی اون شیعه امیرالمومنین علیه السلام در اون بیابان گرفتار دست اراذل و اوباش میشه، گرفتار دست آدم نعل میشه، اونجا متوسل میشه به امیرالمومنین علیه السلام، بعد میگه حضرت آمد و من رو از اونا نجات داد، این که نباید به خرافه تبدیل بشه. همینطور وقتی این مباحث فلسفی عقلی درست جا افتاد، دیگه انسان در پیشگاه اینها، در ساحت مقدس ذوات قدسی، دیگه اونجا آدم مگه میشه ادب وجودی خودش رو حفظ نکنه؟ این که گاهی مردم میگن، گاهی سوال میکنن که مثلا ما مشهد مشرف میشیم تو حرم، فکرمون یه ذهنمون یه چیزایی میاد که نباید بیاد، خود از نفهمی هاست دیگه، از عدم معرفته. و الهی کسی معرفتی درست به ذوات قدسی اونو داشته باشه و حضور در محضر اونها، اونها که حاضرن، اونها که حاضرن دیگه، اونجا مگه شرایط با شرایط جای دیگه؟ البته جای دیگه هم که هستن، منتها اونجا یک تجلیگاه خاصیست برای اونها. خب همینطور که میفرمون یه آدم عالم عاقل متوجه میبینی که سراسر عالم هر کجا باشد در محضر ولی السلام الله علیه هست، دیگه آدم به خودش اجازه میده هر کار هر جور، اینه که یقینه نیست. بر ترتیب اگر انسان علمش به رویدادهای زندگی از ملکوت عالم دریافت کرده باشه، خب اینجا دیگه تو تلاطم نمیفته، تلاطم اینجا نمیفته و اسیر تغییرات اینجا هم نمیشه. خب وقتی مثلا حالا قضایا نسبت به افراد، حالا اصرار ندیم اون نمونه، حالا نمونه های بارزی، مثلا حضرت امام رضوان علیه در خوبی شرایطی میگن فرزند برومند ایشون، اون که اون فرزند اون چنانی، خب حالا به هر عللی از دنیا رفته است، همه نگرانن که این رو چجوری به امام اطلاع بدید، خب چون قلبش ایست میکنه علال قاعده. خب بعد که به ایشون میگن، ایشون حالا مگر اون محبت نداره؟ بله ایشون فرماد مثلا ایشون امید آینده اسلام بود، این حرف خب خیلی، یعنی خیلی امیدواره بیشون، بله می فرماد این کار بکنه کنه کار بکنه اینجور بشه، خیلی قضیه هست. این دلیل بر بیاتدگی نیست، این دلیل بر این است که این انسانهای بزرگ تسلط بر رویدادهای زمانی دارن. حالا در بعضی از مواقع هست، بعضی مواقع میگن گاهی لازم نیست به اونا بگن، اون قضیه مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله که مستحضرید، ایشون در همون سال 60 و موقع مریضی هایی که داشتن بعضی از رویدادهای سیاسی رو به ایشون خب اطلاع نمیدادن، بعد ایشون در جمع افرادی یا آقایان خدمت ایشون فرمودن شما چه به من بگید یا نگید، من میبینم روی آقای بهشتی در چهارعالمی در حال پرواز است. شهادتشون بهشون اطلاع نداده بودن، بعدشون دوان میدونیم چونشون اصلاف شاگردانشون خیلی حساس بودن، من دیده بودم این فیلم ایشون رو، گریه ایشون رو بعد از اینکه شهید مطهری و شهید مفتح و خب اینا ازشون، چون خیلی گریه این دفعه اون بچه های من رو یکی رو از من میگیرن، فرزندان من رو از من میگیرن. خب از این طرف به ایشون نگو، چون شهید بهشتی در پیشگاه ایشون مثل شهید بهشتی خب خیلی این از جمله شاگردان خاص ایشون بودن. خب اینها هم اطلاع دارن، هم میدونن، هم تلاطم نمیفتن. این که میبینید مردم تا یک این حادثه دست بر میدارن به کله خودشون های بزن بزن، خب مخاطر تلاطم دیگه، هر روز دنیاشون یک رنگه، این بخاطر عدم اطلاع دیگه. البته این حرف الان تا به این عبارت های فخر رازی تا به این حرف ها رو نداره، ولی خب حالا از این باب که این حرف ها حالا یه رنگ روی جان آدم، فکر انسان بالاخره، یا به تعبیر بعض آقای می فرمان چهارشنبه بعض اخلاق مطرح کنیم، حالا اون یه سری رسم و رسوم هاییست، خب خوبه باشه، اما به چهارشنبه چه رفت داره؟ قال المحقق طوسی فی شرح رسالت مسئلت العلم، مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه ایشون یه رساله در علم دارن، یعنی تحت عنوان مسئلت العلم، بعد خود ایشون این رساله رو شرح کردن، یعنی شرح مسئلت العلم این یه رساله است، رساله شرح مسئلت العلم، این فرمایش رو ایشون اونجا، خب خیلی از بزرگان در باره علم جداگانه کتاب نوشتن دیگه، فرمایش ایشون، فرمایش مبسوطی از ایشون نقل میکنن. خب فرمایش محقق طوسی اینه، عبارت ها عبارت ما همراه بعضی از نسخه ها ابتدا داره که فلا بعث ان تکثر الاشیاء، نسخه تصحیح شده از حضرت حسن بن سلم مولا، خب این فلا بعث دیگه اونجا نداره، چون تو نسخه نیست، این ظاهرا اضافیه. عبارت اینجوره که ایشون در اونجا میفرماد فنقول و ان تکسر الاشیاء. حالا اگر فلا بحث تو نسخه ها دارید این رو اضافه تلقی کنی که تو متن نسخه نیست. ان تکسر الاشیاء، ایشون مقدماتی رو اول بررسی بیان میکنه، خب مقدمات خیلی دقیق علمی است، بعد نتیجه ای که در بحث محل بحث اونجا میگیرن که درباره علم تعالی به ما سبایش به جزئیات به جنبه، منتهی مقدمات علمی ایشون خودش های ذهنیه. ان تکسر الاشیاء اما به حسب حقایقها، یعنی حقایق متکسرن، او به حسب تعددها مع اشتراکها فی حقیقت واحده، یا اشیایی است که تکسر اونها و تعدد اونها به یک چیزی است که در اون امر به اصطلاح حقیقت واحده اینا شراکت دارن، شریکن، مثل افراد یک نوع. مثلا افراد یک نوع با این که متعددن تکسر دارن اما در یک حقیقت واحده که نوع باشه همه با هم شریک. ول کسرت المتفقت الحقیقه، اون کسرتی که اتفاق دارن در یک حقیقت، اما ان یکون آهادها غیر قارتن. حالا اونجا که تکسر هست در حالی که متکسرند و متعددند، متفق الحقیقه هستند، در یک حقیقت اتفاق دارند، همین مثالی که گفتیم، این دو جوره. اما ان یکون آهادها غیر قارتن، یا این از این افراد این نوع اینا زمانی هن، به طوری که افرادشان در یک جا جمع نمی شود. اگر این افراد زمانی بودن، بالاخره در یک زمان هستن در یک زمان نیستن، اینا در زمان با هم دیگه جمع نمی شود. اما ان یکون آهادها غیر و قارتن، قرار ندارن. یعنی چه قرار ندارن؟ ای لا یوجد و معن، این با هم جمع نمیشن، چرا؟ به اقتضای زمانی بودنشون دیگه. یا اینکه نه، او قارتون، افرادون زمانی نیستن، قرار دارن، ثبات دارن. ول اولو، اونجایی که غیر قارن قرار ندارن، ول اولو من هما لا یوجد و الا مع زمان او فی زمان. خب اون افرادی که زمانی هن، اینها لا یوجد و الا مع زمان، یعنی با زمان یا در زمان، اقتضای زمانی بودنشون اینه. برای این که فإن العلت الاولى للتغییر هو زمان، علت اصلی تغییر زمان است. خب این موجودات هم موجودات زمانی هن. فَإِنَّ الْعِلَّةَ الْأُولَى لِلتَّغْيِيرِ هُوَ الزَّمَانِ، چرا؟ لِكَوْنِهِ لِذَاتِهِ يَتَجَدَّدُ وَيَتَسَرَّمُ عَلَى الْاِتِّصَالِ. این زمان لِكَوْنِهِ لِذَاتِهِ، زمان ذاتاً متجدد و متسرم است. این تجدد و تسرم را لابد مستحضرید که تجدد به لحاظ جزء بعدی است، تسرم به لحاظ جزء قبلی است. اینها میاند و میرن، اجزایی متسرمند یعنی گذشتن و اجزایی متجددن یعنی در آینده میان. علل قاعده اینجا اقتضا میکنه بفرماد که لکونهی لذاتهی یتسرم و یتجدد، چون اول رفته بعد هنوز آمده. ولی خب خیلی مهم نیست، حالا در لکونهی لذاتهی یتجدد و یتسرم و علل اتصال اینا منقطع هم که نیستن، تو بعضی عرقت زمان دیگه خوندیم اینها تجدد و تسرماشون متصل هم هست. و یتغیر به سبب هی، یعنی متغیر میشه به سبب زمان، ما هو فیه او معه، حالا در زمان یا باز زمان. و ثانی اونی که قارن قرار دارن، چون اونجا فرمود بالاخره این آهادوها غیر و قارتن، این اول او قارتن، این میشه بعد دوم. و ثانی لا یمکن ان یوجد الا فی مکان او مع مکان، اون افراد آهاد قار اینم لا یمکن ان یوجد، نمیشه اینا یافشن الا فی مکانن او ما مکانن. اولی گفتیم ما زمانن او فی زمانن، دومی با مکان ما مکانن. برای اینکه فان العله الاولى للتكسر على على هذا الوجه الموجود الذي يقبل الوضع لذاته، علت اصلی موجودات اونجا تغییر گفتیم زمانه. الان اینجا میفرماد تا ان العله الاولى للتكسر در اینها على هذا الوجه، کدوم وجه؟ وجه قار بودنشون، قرار داشتنشون چیه؟ اونجا گفتیم زمانه، اینجا میفرماد مکانه، به این بیان که فان العله الاولى للتكسر على هذا الوجه الموجود الذي يقبل الوضع لذاته. خب الان مستحضرید سخن در اینجا در توجیه کثرت افراد یک نوع دیگه، الان میخوان توجیه کنن که افراد یک نوع چگونه متکثر میشون. اینجا میفرماد عامل اصلی ناآرامی در قسم اول بودن زمانه، عامل اصلی افراد قار مکان است. مکان است یعنی چه؟ یعنی اینکه اون بعدی که قابل اشاره حسیه است و قابل تجزیه است، این به لحاظ مکان که دو ویژگی داره، هم قابل اشاره حسی است هم قابل تجزیه است، به این معنا که یک مکان که قابل تجزیه باشه، شمال و جنوب، غرب و شرق براش بوده باشه، میگیم اونی که در شماله در جنوب نیست، اونی که در جنوبه در شمال نیست، به این لحاظ با هم دیگه تکثر پیدا میکنن. الان اینا میخوام بفرمان الموجود الذی یقبل الوضع، این وضع در اینجا این قابل اشاره هستی، اون وضع به معنای تمام معقول اونا رو الان اینجا نمیخواد بفرمان. الذی یقبل الوضع لذاته، قابل اشاره هستی است، یعنی که ای یمکن ان یشار الیه اشارتا حسیتا، اینو فرمود تا این وضع رو به معنای دیگه نگیرید. خب این یکی گفتیم دو تا ویژگی داره دیگه، این یکی قابل اشاره هستی، یکی دیگر قابل تجزیه. حالا میخواد تجزیه رو فرمود و یلزم او، یعنی لازمه او از تجزیه به اجزاء مختلفت الاوزا. حالا این قابل تجزیه است به اجزایی که اینا مختلفن به لحاظ اوزا، این اوزا، این وضع دیگه معنی قابل اشاره حسی نیست، این وضع معنی تمام مقوله یا وضع مقوله است. به معنا ان یکون لبعض اجزایی نسبتون الالبعض، این مثلا در شمال اون در جنوب ماننده اینا، و ان یکون منه فی جهت من الجهات، بالاخره در یه جهتی قرار داره، و علا بعد من الابعاد، خیلی و کلو. حالا همون این جمله پایانیش رو نداشته باشید، پایانی علا اینجا و کل موجود که یکون و هازا شأن و هو مادی، هر اگر که در مقطعی است، الان مقطع بس خیلی شاید مهم نباشه، ولی حرف مهم، قاعده کلی داره آرائه میده. هر چیزی که متضمن بود به لحاظ غیرقار بودنشون، و هر چیزی که متمکن بود به لحاظ قار بودنشون، و کثرت افراد، یعنی الان این دوتا کثرت افراد هم از ویژگی نوع مادی است. اگر یک نوعی مادی بود کثرت در اونجا راه پیدا می کند، و کل موجوده که یکونو هازا شأنه. هازا شأنه الان چی داریم شأنش؟ هر چیزی که متضمن باشد و متمکن باشد باب مادی. پس کثرت که از این متمکن و متضمن به وجود آمده زیر سر مادی بودن اون. حالا اگه این مادی نباشه، یه متضمن نیست، یه متمکن نیست، به کثرت نداره. حرف سنگینه، قاعده است، جای فکر، پیرامونش حرفایی است که باید برای این اساس حل بشه. پس اگر چیز مادی نبود تکثر ضرور است. هر چیزی که الان حرف است، خب بسیار اینجا میپذیریم، حرفی نداریم. هر چیزی که مادی بود کثرت است، اونجایی که مادی نیست کثرتی هم نیست. حالا وقت تمام شده، تو ذهنتون داشته باشید کثرت نفوذ مجرده چجوری حل میشه. حالا در قوس نزول و در قوس صعود کثرت ملائکه چجوری حل میشه، کثرت عقول چجوری حل میشه. اونا که مادی نیستن، اونا که متضمن متمکن نیستن، چون که کثرت در سر ماده است. حالا اونجا ماده نیست اما کثرت چجوری حل میشه. این بحث ها بحث های اصلی است که باید حل میشه، که حالا بعضی از اینا رو تو همون شرح فصوص مرحوم فارابی، هم تو شرح فصوص ادب استاد اونجا خوبشون مطمئن دارن. بعد ما یه اجمال و خلاصه از اون را تو همین شرح فصوص که نوشته شده اونجا آوردیم، که این گردنه از کتل کتل علمی است که باید اون جوره هم میشه. حالا تا بقیه فرمایشیشون بله هم دور الله هم دور الله نه به لحاظ زمان دیگه نیست، قرار داره، بی قرار زمانی نیست، رفت آمدی
به در زمان.
بله منتها بعضی از اینا چون به لحاظ اینکه قار قرار داره، دیروز نبود و امروز اومد و فردا میره نیست، ولی به لحاظ مکان متمکنه. اینم با مجرد باید تمیز داده بشه. اینجور نیست که هر چی که زمانی نبود مجرده.